کنند ناچارند تاریخ را با چشمهای بسته تجربه کنند. عصر عجب.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوشندیشه و خوشروش، خوشسخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم و شما مسافرین عصر حجر.
عصر قجر.
بله
قجر. عصر این... قجر.
من اصخایی میکنم شنونده از ایشون، تراوشات ذهن مغشوش من هست. یه صدا چرا اکو داره؟
اکو؟ من تو ذهنتم
دارم. آها، صداشم اکو داره به خاطر که توی ذهن منه. عرض میکردم شما مسافرین عصر قجر هستید. قسمت‌های قبل براتون تعریف کردم که کریم خان سرش گذاشت زمین و خلاصه فوتی کرد و آقا محمد خان بعد از مرگ کریم خان به سمت مازندران رفت و تو مسیر یکی دو تا همچین اتحاد ریز با قبایل قاجار زد و بعد توی مازندران یه نرم حکومتی تشکیل داد و با برادراش هم به هر شکلی که بود متحد شد. البته با یکیشون متحد شد، یکیشون هم که کلن مرد.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، عصر قجر.
آقا محمد خان که تازه گرم شده بود با خودش گفت حالا که ما تا ساری اومدیم که چرا رشت نریم؟
چرا نریم واقعا؟
واقعا چرا نرن رشت؟
مگر رشت چه کم از
که اتوبان هم از قشن میندازی از اون بغل
میری؟ آب میری جوج و برگوشم.
آره البته خب با این ساخت و سازایی که توی نوار ساحلی شده زیاد ساحل مشخص نبود، ولی خب دیگه تصمیم گرفت بریم تا رشت. بریم رشت رو هم یه تصرفی بکنیم و بچسبونیم به قلمرو خودمون. هم فال هم تماشا، میریم یه کته کبابی میزنیم و یه تصرفی میکنیم و برمیگردیم. اینجوری شد که بلند شد رفت رشت رو هم تصرف کرد. هرچی هم تو خزانه رشت بود خالی کرد، بین همین عراض لوباشی که همراهش بودن قسمت کرد و اونام کیف کردن، گفتن دمتم گرم، خدا پدرتم بیامرزه، خیلی هم دست درد نکنه. خلاصه بعد از رشت نوبت رسید به کجا؟
کجا؟
ای گفتی
لایجان.
نخیر.
تبریز.
تهران.
انداختن اتوبان همون ور برگشتن. قزوینو گرفتن؟
قزوینو هنوز نگرفتن، دارن راه میافتن بیان سمت تهران که یکی از پایگاه‌های مهم زندی است. فراموش نکنید که تهران هنوز پایتخت نشده، اما توی حکومت زند جایگاه ویژه‌ای داره.
صدر جدول بود؟
حالا تقریبا همون حدود تو نیمه بالای جدول بود. بخشی از تمرکز قدرت زندی هم توی تهران بود. به خاطر همینم خان قاجار تصمیم داشت که تهران رو فتح کنه. ازیرا آن منطقه برای سالها یکی از مراکز قدرت زندیان بود و می توانست هر زمان تهدیدی برای قاجاریان در مازندران و گیلان باشه.
گیلان باشه.
گرفتی؟ میپرسم
خط لب ظاهر
اینا رو میپرسم.
آره
حواستو جمع کن.
حواستم جمعه بخوره.
آره آقا محمد خان با هدف بیرون راندن نیروهای وفادار به زندیان از تهران اومد تهران رو محاصره کرد. اما موفقیتی به دست نیاورد. یعنی انگار که نه انگار که اصلا این اصلا محاصره کرده. چرا؟ خوب پرسیدی چرا رو. تراوشات ذهن مغشوش منی دوستت دارم.
آفرین.
کیف کردم. داری قشنگ گرم میشی، داری راه میای.
همچین دارم تاریخ گام میشم.
باریکلا. از شانس گند آقا محمد خان شهر درگیر طاعون شد. یعنی اینا که شهر رو محاصره کرده بودن، طاعون به سرعت در میان شهر و بعدش هم در میان محاصره کننده ها شایع شد. حالا شاید هم اصلا اینا خودشون طاعون آورده باشن، ما که نمیدونیم. که به هر حال طاعون توی شهر پراکنده شد و محاصره کننده ها هم خودشون درگیر طاعون شدن و آقا محمد خان قاجار که دید طاعون اومده و محاصره هم دیگه فایده ای نداره و فقط خرج اضافیه، نیروهاش رو به سمت چشم علی در نزدیکی دامغان عقب راند. یعنی عقب نشیمن کردن به قول خودت.
آقا اجازه؟
بله.
آقا چشم علی که هم شهرهای خودمونه که
اون یه چشم علی دیگه است.
آها خب.
حالا زبان به دهن بگیر، زبان به قفا بکش، گوش کن. خلاصه در نهایت دست از پا دراستر از تهران انداخت جاده فیروزکوه و به مازندران برگشت.
رفت جوج بزنه.
آره. سال بعد آقا محمد خان با بزرگترین چالش زندگیش که یعنی تا اون روز دیده بود روبرو شد. بگو چی بود چالش؟
چی بود چالش؟
آها، 5 سال از خروجش از شیراز گذشته بود و در این مدت برای خودش تازونده بود و شمال و جنوب البرز رو تحت کنترل خودش گرفته بود.
خب
و الان دیگه به خطری تبدیل شده بود که زندیان، یعنی جانشینان کریم خان که هنوز بر مسند قدرت بودند، دیگه نمیتونستن آقا محمد خان رو نادیده بگیرن.
آره دیگه الان گنده شده بود،
الان دیگه برای خودش گنده شده بود، کسوتی پیدا کرده بود. خلاصه
اصلا شمالو میبست، کی میخواست بره، چجوری میخواست بره جوج بزنه؟
اسیر جوجی ها.
آخ گشنمه نمیه، این تایی کننده نهار نمیده.
آقا میشه یه جوجه به این بدین؟ این دو خط درمیون داره هی جوج جوج میکنه. تراوشات ذهن مغشوش من ندیدم به این حوالی. چته؟
گشنمه.
زبون بده هم بگی من اینو به تموم کنم میبرم برای جوجه میخرم. خیلی خوب. داشتم میگفتم جانشینان کریم خان تا الان هی میگفتن چیزی نیست، ایشالله گربه است، خودش خسته میشه ول میکن میره، خودش عین برگ خزون خشک میشه میفته. اما دیدم که نه، طرف پیله کرده که حتما شاه بشه. در نتیجه علی مراد خان که از جانشینان که بود،
جانشینان قلی خان،
شما دوغتو بنوش،
خان قلی قلی من قلی خان،
از جانشینان کریم خان زند بود.
خواستم بگم تو که زبونم بود.
آره، در تلافی حمله سال گذشته آقا محمد خان به تهران، پسر خودش یعنی شیخ ویس خان رو به فرماندهی سپاه بزرگی راهی شمال کرد.
برای جوج؟
نه برای جوج.
برای چی؟
برای اینکه برن آقا محمد خان قاجار رو شکست بدن و در واقع شاخش رو بشکنن و بکنن تو گونی برنجی و با خودشون بردارن بیارن شیراز.
آقا خیلی من معذرت میخوام، شیراز مگه برنج داره؟
شیراز برنج نداره، از شمال میخواستن بکنن تو گونی بیارن. گونی رو از همون شمال میخواستن. آخه
شمال گونی هم
داشتن میگفتن. تراوشات گوش کن.
گوشم با شما، ذهنم جای دیگه است.
ذهنت هم اینجا باشه.
باش.
خبر حرکت این سپاه بزرگان مازندران که در واقع همین دار و دسته آقا محمد خان باشن رو مجبور کرد که تسلیم بشن. یعنی خیلی همچین ثابت قدم تا شنیدن لشکر داره میاد تسلیم شدن در اوج سلحشوری و پهلوانی. یعنی این که طرفدارای آقا محمد خان هر کدوم یه بهونه آوردن و پیچوندن. یکیشون گفت که
من باید برم مدرسه دنبال بچه‌ها.
این گفت که بچه‌ها رو گذاشتم مدرسه، باید برم دنبالش، نمیتونم دفاع کنم. یکی دیگه‌شون گفت که
اسب من خراب شده، لازم یدکیش نیست.
اینم رفت اسبشو تعمیر کنه. یکی دیگه‌شون هم گفت که
حس می‌کنم ته گلوم یه جوری میترسم کرونا باشه.
یعنی اون زمانم بود، هر کی می‌خواست نیاد سر کار میگفت حس می‌کنم ته گلوم یه جوریه، فکر کنم کرونا باشه. خلاصه یکی یکی پیچوندن و آقا محمد خان موند و حوزش، یعنی این که از طرفداراش به جز یه گروه انگشت شماری که به تعداد انگشتان مثلا دست و پا یا حالا مثلا چند نفر بود، کسی دور و برش نموند. همه برگشتن به استراباد. یعنی کجای امروزی؟
نگو بابل امروزی.
نخیر.
کابل امروزی.
نخیر.
آمال امروزی.
نخیر. گرگان امروزی. نوک زبونت بود کاملا.
نه خدا این نبود دیگه، گرگان کجا بابل
آمل کجا. آره بله دیگه، به استراباد یعنی گرگان امروزی عقب نشینی کرد تا موضع خودش رو تقویت کنه. یعنی اون زمان مد بود هر کی می‌خواست موضع خودش رو تقویت کنه به گرگان امروزی عقب نشینی می‌کرد. یعنی طرف تو شیراز می‌خواست موضع خودش رو تقویت کنه، عقب نشینی می‌کرد به
گرگان امروزی.
تو دامغان می‌خواست موضع خودش رو تقویت کنه، عقب نشینی می‌کرد به
گرگان امروزی.
تو بوشهر می‌خواست مواضع خودش رو تقویت کنه، عقب نشینی می‌کرد به
گربان امروزی.
حالا اینجاشو گوش کن، اینجاش قشنگه،
اینجاش قشنگه، قشنگه.
اینجاشو بهت نمیگن، می‌خوان ندونی. آره اینجاشو گوش کن، من دارم میگم، برو سرچ کن خودت.
خود میرم سرچ کنم.
آره گوش کن،
بگو.
مرتضی قلی خان برادر آقا محمد خان که قبلا گفتیم آقا محمد خان به صورت حالا باش تا بینیم چه میشه و سندین و سون شریعت سن حاکمیت استراباد رو بهش داده بود و حالا شکست آقا محمد خان رو حتمی میدید، زد زیر میز و رفت با بر و بچه زندیه متحد شد.
عجب نامردی،
خیلی نامردی.
اینا رو به ما نگفتن،
اینا رو نگفتن، نمیخوان بدونی.
نبود.
آره اینا رو من خودم دارم بهت میگم.
فکشت.
اینا رو جای دیگه بهت نمیگن. همینجا بشین گوش کن. خلاصه شهر توسط زندیان به فرماندهی محمد ظاهر خان محاصره شد، اما یه اشتباه استراتژیک یا راهبردی مرتکب شد که برای لشکر زند گرون تموم شد. یعنی حفظ خط ارتباطی سپاه با پشت سر رو نادیده گرفت.
خب
یعنی ارتباطش با پشت سر قطع شد و نتونست
آغوزه بیاره،
آذوقه بیاره.
آره همون، از جوج خبری نبود
دیگه، جوجموچ کلن بساطش تا یه مدت ورچیده شده بود. خلاصه غذا وزا تموم شده بود، آذوقه تموم شده بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا محمد خان هر کسی اینا میفرستادن بره غذا بیاره تو راه دستگیر میکرد، یه پس گردنی هم بهش میزد، پلاستیکی هم که دستش بود توش خوراکی مراکی و کنسرو و ماکارونی و مرغ و روغن و بنشن و جوج و موج و نون و برنج بود از دستش میگرفت. یعنی هر چی خریده بود از سوپری از دستش میگرفت و بهش میگفت حالا برو دنبال کارت. آخر سر در حالی که گرسنگی به لشکر زندیه فشار آورده بود و داشتن میگفتن که آوخ این چه وضعیه، خان قاجار از پشت دیوار اومد بیرون و سپاه زند رو تپرتور کرد و محمد ظاهر خان فرمانده سپاه رو هم فراری داد به سمت قرقوم.
آره.
ولی نهایتاً رفتن تو قرقوم دستگیرش کردن، کردن تو گونی برنجی و چند تا سوراخ خلاص اون بالا زدن نفس بکشه و تحویلش دادن به آقا محمد خان قاجار. حالا ما نمیدونیم که آقا محمد خان چه بلایی سر این بنده خدا آورد، ولی نهایتاً لشکر قاجار به تعقیب سربازان متفرق شده زندیه پرداخت و آقا محمد خان هم خودش بزرگترین دسته اونها رو در نزدیکی اشرف، اسم این شهریه
اشرف،
در نزدیکی های اشرف دستگیرشون کرد و اینا رو پراکنده کرد و بعدش هم گردش کرد اومد ساری و جوجم میزنه، جوجم میزنه،
خیلی تک خورد.
آره جوجم میزنه، خودتون ناراحت نکن. خلاصه پاییز همون سال در حالی آغاز شد که مازندران مجددن تحت فرمان آقا محمد خان بود. یعنی روز از نو، روزی از نو، هی مازندران رو گرفتن، دوباره اونا اومدن گرفتن، دوباره اینا اومدن گرفتن، اونا حمله کردن، اینا دفاع کردن، اینا دفاع کردن، اونا حمله کردن، اینا حمله کردن، اونا زده حمله زدن، اینا زده حمله زدن، اونا دفاع کردن. تا همین جای کارو داشته باشید، بقیه ماجرا رو تو قسمت بعدی براتون تعریف میکنم و قول میدم، قول میدم قسمت بعد رو در حالی شروع میکنم که یه جوج به خیک این تراوشات ذهن مخشوش خودم بستم، وسط روایت هی نخواد بیاد اینجا برای من جوج جوج کنه.
نام آقا محمد، شهرت خان قاجار. نه 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 زبل از سر. نام آقا محمد خانه، شهرت قاجار. سال تولد 1355 هجری قمری. سال مرگ بمیری صد تا هم یک داره، خیلی یکمون میزنه، 1211 هجری قمری. سواری خود تواریخ. تهیه کننده این برنامه کیه؟ این موسیقی واقعا به در سواریخ و تواریخ میخوره؟
آبه بخش دلان راستش میکنم.
حالا شد سواریخ و تواریخ.
خب و اما شما آقا محمد شاخ قاجدار.
آقا محمد خان قاجار هستم.
آقا محمد خان قاجار. جلسه چندم بودیم؟
بازه بزرگتر از جلسه چهارم.
خب جلسه چهارم. بریم سر اصل مطلب.
خیر هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
چرا؟
به خاطر اینکه من میخواهم درس بخوانم، مهندس بشم، ادامه تحصیل میدم.
خیلی خوش کلامی، زیر لفظی هم میخوای.
جلوی کولر هم میشینم.
خب گفتیم، خندیدیم، شوخی کردیم دیگه، بسه. بریم سر اصل مطلب.
یعنی درس نخوانم؟
بسه دیگه، یه بار خندیدیم، حالا اونقدر تکرار کن که بیمزده بشه. یعنی عادت گندت تا شوری یه چیزی در نیاری ول نمی کنی. تو کشت و کشتارم همین بودی.
همینه که هست. خب بریم سر اصل مطلب.
نمیخوای درس بخونی؟
شیطان شوختب شدی، این کاره بودی ما نمیدونستی.
دیگه جدی.
بس.
آره. بگو ببینم شخصیت محبوب تو توی تاریخ کیه؟ کی بهت خط میداده؟
بنده از کسی خط نمیگیرم، خودم خط دارم، شارژم میکنم. ولی شخصیت های محبوبم چنگیز خان مغول و تیمور خان لنگ.
تیمور خان لنگ البته نمیگن، یعنی تو وقتی میخوای بگی لنگ دیگه خانشو نباید بگی. یا وقتی خان میگی با لنگشو نگی.
همینه که هست، مال خودم دوست.
شما ظاهرا سوء تفاهم برات پیش اومده. اینجا من میپرسم.
شما بپرس، منم جواب دادم.
آها
بله.
الگوی فنیت پس این دو نفر بودن؟
کاملا همین دو عزیز بودن.
خیلی علاقه داشتی ها؟
دوست داشتم، خیلی علاقه داشتم، که اونقدر علاقه داشتم که یک نقاشی از چنگیز خان مغول رو زده بودم بالای تختم، یه نقاشی از تیمور خان لنگم گذاشته بودم رو دیوار روبروم، هی نگاه میکردم، چف میکردم.
واقعا کیفم داره.
بله.
عز بسر میبردی.
اوف.
آره. اوف.
اوف.
آها خب شنیدم که گفته بودید بزرگترین استبداد تاریخ ایران رو پایه‌ریزی خواهم کرد با همین شور.
بله درست شنیده بود، با همین شور.
خب تعارف نکن، اصلا دلم نمیخواد اینجا که میشینی احساس ناراحتی کنی. اینجا راحت باش، رها، ول کن خودتو، فکر کن خونه خودته. پاشو درست بشین ببینم. پاشو ندیده اینقدر راحت.
خب الان اینجوری که نشستم خوبه؟
بهتره.
خواهش میکنم.
خب تعریف کن ببینم.
ما گفته بودیم استبداد شومی را پایه‌ریزی خواهیم کرد که نظیر نداشته باش.
آروم، حالا بیا پایین، بیا پایین.
و هر طغیانی را به شدت سرکوب میکنه.
یه کوچولو بالاتر.
یه ریز بالاتر باید. و کوچکترین تجاوز به مقام سلطنت را بیرحمان کیفر خواهیم کرد.
آها.
پدر پدر سوخته متجاوز را هم خارج خواهیم کرد. یعنی در خواهیم آورد.
پدر پدر سوخته.
پدر پدر سوخته.
متجاوز به مقام سلطنت.
هر کی بیاد نزدیک بشه به سلطنت، میدم بچه ها آویزونش کنن.
آروم، آروم باش. خب، به حرفت عمل کردی؟
به شدت، حرف و مردش.
مرد و حرفش.
حالا هرچی.
اینجا نوشته که...
کجا نوشته؟ چی نوشته؟
شما... آها، اینجاست. نوشته که شما خیلی هم دندونگرد و خسیس بودی.
کجا نوشته؟
اینها، اینجا. میبینی اینجا نوشته.
میشه ببینم؟ درست آره. بگیر؟ آها.
تو پروندت نوشته.
خب؟ ببینم، قشن ببینم دیگه من.
نه دیگه نمیشه.
من ببینم نه؟
بیشتر از این نمیشه، باید اعتماد کنی.
چاره‌ای ندارم، اعتماد میکنم بهت.
خب راسته که خیلی خسیس بودی؟
نه چپه، بله خیلی هم مالندوز بودم، خیلی هم بی انصاف بودم،
خیلی هم بی شرم بودی.
خیلی هم بی شرم بودم.
که اگه نبودی اینجوری زل نمیزدی تو چشمای من این حرفا رو بزنی.
که اگه نبودم اینجوری زل نمیزدم تو چشمای تو این حرفا رو بزنی.
که اگه نبودی رو تو کم میکردی.
که اگر نبودم روم رو کم میکردم.
خب دیگه حرفی، توصیه چیزی نداری؟
برای همسن و سالای خودم؟
نه خیر، همسن و سالای خودت که متاسفانه نمیتونن بشنون. خب فوت کردن.
بله گوشاشون سنگینه. پس برای چی؟
برای همه.
وقتشو گفته نمیشه زیاد کنیم نه؟
خیر.
پس وقتشو کم کن.
بخش شما رو حذف میکنیم، وقتش کم میشه. میاد رو.
نه نه دیگه اینجوری که نه، شوخی کردم. شوخی من برم.
رسیدی اس بده.
استادم زه بده.
خدا نگهدار.
خدا تو را مبارک.
بفرمایید.
خدا حافظت.
خدا نگهدار.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قاجار رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز عصر قاجار.
حضار محترم سلام دوشرم، شما خوبه؟ خانم بچه خوبه؟ سلام برا میرسن خدمتتون، چای در خدمت قربانش. خیلی خوشحالم که از این تلفرون توسط برنامه وزین عصر قاجار که در اختیار بنده کمترین قرار گرفته تا هر چه میخواهد دل تنگم بگویم. این جانب مرتضی قلی خان قاجار برادر ناهتنی آقا محمد خان قاجار میباشم. من از اولش هم موافق با سلطنت انگلیس بریده نبودم، چرا که برادر خودم بود، جنس خودم بود و آدمی هم جنس خودش را خوب میشناسد. به بنده ایراد گرفتند که چرا از همان اول با برادرت صلاح و مصلحت نیامدی. خب از دوم که صلاح و مصلحت آمدم، چه شد مگر؟ آخرش وقتی دیدم که خان زن دارد بان لشگر عارض و تحویل و خدم و حشم به سمت مازندران پچکو 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 یورش می آورد، دیدم به نفعم است که با خان زن متحد شدم تا با این برادر نعیف خدا خاک بر سرت. که از بخت بعد آقا محمد خان پولوتیک زد لشگر زن شکستید، که این هم شانس مای است یا به بارت اینم شانس مایه. مخلصی کلام این که تاریخ بازی های کثیف خودش را دارد. شاید اگر محمد ظاهر خان فرمانده قشون زن پلوتیک نمی خورد و معاصره از سر آباد بابامینا نمی کشست، به جای آقا محمد خان الان ما شاه بودیم. نگاه کن، شاهیم به تمام و کمال ما میاد و کل تاریخ الان جور دیگر رقم میخورد. البته بین خودمان باشد، چشمم آب نمیخورد که ما هم خیلی توفه تر از برادرمان بودیم. روی هم رفته قصهش نخورد که تاریخ همین است و از گندمزار من و تو موشی کاه میماند برای باد. زیاد ارزی نیست، باقی بقایتان خداحافظی.
حکایت تاریخ
آوردند که شبی آقا محمد خان قاجار نتوانست از زوزه شغالان بخوابد. خوابش نمی برده، شغال مقال اون بیرون داشتن زوزه می کشیدن، آقا محمد خان خوابش نمی برده.
تا صبح نذاشتن من بخواب.
تا صبح نذاشتن بخواب.
های زوزه بکش، های زوزه بکش.
صبح که از خواب برخاست، مشاورانش را فرا خواند و از آنها کیفری بایسته برای شغالان طلب کرد. گفت یه راه حل به من بدید که پدر پدر سوخته این شغالا رو
آتش بزنم
در بیارم.
در بیارم راست بله. سوخته بود دیگه.
هر یک کیفری سخت را برای شغالان پیشنهاد کردند، یعنی هر کدومشون برگشت یه مجازاتی رو هر شغال پیشنهاد کرد. یکی گفت آتیششون بزنیم، یکی گفت نمیدونم کچلشون بکنیم، یکی دیگه گفت نمیدونم آویزونشون بکنیم. اما او، یعنی آقا محمد خان قاجار، هیچ یک از این کیفرها را نپسندید.
جواب نمیداد، نمیدید، به دل ما نمیهنش
دوست نداشتی
همچین؟
بله.
رابطه عاطفی باش برقرار
نمیکردی. بله. خلاصه این که او هیچ یک از مجازاتها را نپسندید و مجازاتی سختتر برای شغالان جستجو میکرد.
مشکل اون موقع این بود که هنوز اینترنت نبود، نمیشد سرچ کرد، وگرنه جستجومون سریعتر اتفاق میافتاد.
دقیقا.
بله.
دستور داد تمامی شغالانی را که در آن حوالی یافت می شود بیابند و زنده به حضورش بیاورند.
شغالات بیار شغال بیار زنده می خواهم. بیا آفرین. بذار اونجا باش. ساکت بش.
وقتی شغالان را به حضورش آوردند، بر گردن تمامی آنها زنگوله ای آویخت و آنها را دوباره به صحرا رها کرد. یعنی یکی یه دونه زنگوله انداخت گردن این شغالای زبون بسته، البته خیلی هم زبون بسته نبودن. خلاصه اینا رو ول داد وسط صحرا. طعمه ها از صدای زنگوله شغالان می گریختند و هیچ یک نتوانستند طعمه شکار کنند. چند روزی بدین نحو سپری شد تا همگی از گرسنگی مردند.
جان بونگزی حال کردی؟
حال که پلیتیک قشنگی رو داره.
ببین همچین زدم ماه شغالان رو پکوندم.
شغالان چیه؟
شغالان هم یعنی شغال ها.
شغال ها. آره نسل شغال رو شنیدم که بر انداختی تو منطقه و خب. سعی خودتو کردی.
خیلی، ولی خب میدونی دیگه تاوانم بیشتر از این.
خیلی خب بس بریم، بیشتر از این، از این حضور شما فیض نبریم، من فکر میکنم بهتره.
خواهش میکنم، یه سوال فقط میکنم، کی پخش میشه؟
میدونم نمیگم.
کجا پخش میشه؟
اینو میتونم بهت بگم، رادیو سبا.
موج اف ام
ردیفش اگه گفتی
150.5 دیدی گفتم. رادیو سبا مواظبت باش، میبینم. خداحافظ.
خداحافظی. خب آنچه شنیدید حاصل زحمات طاقت فرسا و نفسگیر من
و من
و رضا عزتی
و من.
تو مگه چند تایی تو رو که یه بار گفتی که خودت؟
خب خواستم یادآوری کنم.
نه یادمه.
یادته که جوج چی شد؟
جوجم بعدم برات میگیرم.
بریم بخوریم.
بریم بعدم میریم. آره. خب شنوندای عزیز، امیدوارم که از شنیدن این قسمت از برنامه هم لذت برده باشید و ترغیب شده باشید که ادامه حکایت ها و روایت های تاریخی عصر قاجار رو از برنامه ما بشنوید. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود؟ پامیر تهیه کننده
عزتی،
رضا عزتی. بازیگران فرشاد پارسا،
ممنون از شما دوستان عزیز شنونده. شما همچنان از شبکه رادیوی سبا همراه ما هستید. برنامه عصر قجر رو شنیدید. امیدوارم تا شش بامداد همراه ما باشید. امیدوارم حال دلتون خوب و خوش باشه. خندیدن یکی از اهرم‌های ما آدم‌ها برای فرار موقت از مشکلات. ما از طریق خنده ممکنه مشکلاتمون حل نشه، ولی خب میتونیم درد و غم مشکلاتمون رو یکم کمتر کنیم و بتونیم با سلاح خنده موقتا خودمون رو از شرایط سخت و بحرانی خارج کنیم. در روزهای سخت زندگی که ما در اون حالا به سر میبریم، همه با مشکلات متنوعی مواجه هستیم، میتونیم با کنار هم بودن و خندیدن و البته خندوندن، فقط اینجوری نباشه که ما به حرف دیگران و به شوخی‌های دیگران بخندیم، خودمونم سعی کنیم که از اون فاز جدی خودمون در بیایم و دیگران رو بخندونیم و میتونیم مشکلاتمون رو تا حدودی کمتر کنیم. دنیا منتظر ما نمیمونه که ما خودمون رو با شرایط اون وفق بدیم. در این لحظه من میخوام تلفن گویای رادیو سبا رو خدمت شما عرض کنم، 0-21-27-86-10-55 و سامانه پیامکی ما هم 30-10-55 هست. شماره 162 رو هم حتما در نظر داشته باشید.